ساعت 8 شب است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، برنامه این ساعت را آغاز میکنیم. در بخش اعظم این ساعت برنامه در امواج آزادی را میشنوید که ستار فروغ میزبان آن است. اما پیش از آن خبرهای افغانستان و جهان. عبدالله اوجلان، رهبر زندانی حزب کارگران کردستان ترکیه، امروز پنجشنبه از اعضای حزب خود خواست که اسلحه خود را به زمین بگذارند و به این ترتیب راه را برای خاتمه دادن به یک بحران 40 ساله با انقره باز نمود. یک هیئت حزب دموکراتیک طرفدار کردها در ترکیه با اوجلان در جزیره ای که زندانی است ملاقات کرده و بعداً اعلامیه او را به استانبول آورد. در نامه اوجلان که این هیئت با خود آورده گفته می شود که او تقاضای به زمین گذاشتن اسلحه را بلند می کند و مسئولیت تاریخی این تقاضا را به عهده می گیرد. اعضای این هیئت از قول اوجلان خبر دادند که گفته است می خواهد یک کنگره حزب خود را برگزار کند تا رسما به منحل شدن این حزب موافق نماید. حزب کارگران کردستان PKK از سوی حکومت ترکیه و متحدین اروپاییان یک سازمان تروریستی شناخته می شود. از زمان گرفتن اسلحه توسط این حزب به رهبری اوجلان در ترکیه در دهه 1980 برای ایجاد یک کردستان صاحب اختیار در جنوب ترکیه، تا حال در این جنجال بیش از 40,000 نفر کشته شدند. و ریچارد بنت، گزارشگر سازمان ملل متحد در مورد حقوق بشر افغانستان، در گزارش اخیر خود در مورد وضعیت حقوق بشر در این کشور میگوید که بحران حقوق بشری در افغانستان از آگوست سال 2021، زمانی که طالبان قدرت را دوباره در افغانستان به دست گرفتند، به طور مداوم عمیق‌تر شده است. در این گزارش که فردا 28 فوریه به اجلاس شورای حقوق بشر این سازمان ارائه خواهد شد، گفته شده که از زمان گزارش قبلی ستم سیستماتیک جنسیتی در افغانستان با اقدامات جدید از جمله قانون به اصطلاح امر بالمعروف و نهی از منکر بیشتر گسترش یافته و نهادینه شده است.
آزادی پتسپوکی
در امواج آزادی.
سلام و اوقاتتان بخیر. به برنامه در امواج آزادی از رادیو آزادی خوش آمدید. در این برنامه درباره تاثیرات تغییرات اقلیمی در افغانستان، در این برنامه درباره تاثیرات تغییرات اقلیمی در افغانستان است جمله سیلاب‌های ناگهانی و راه‌حل‌ها بحث می‌کنیم. هنگام سیلاب و پیش از آن چه اقدامات صورت گیرد و چگونه کمک اولیه صحی به سیلاب زدگان فراهم شود، مهمانان ما به این سوالات پاسخ می‌دهند. افغانستان از جمله ده کشور آسیب پذیر در برابر تغییرات اقلیمی در جهان پنداشته می شود. سازمان بین المللی مهاجرت در گزارش گفته است که بیش از 500,000 نفر در افغانستان بر اثر رویدادهای ناشی از تغییرات اقلیمی از جمله سیلاب و خشکسالی در سال 2024 در این کشور بجا شدند. فرا، هلمند، قندهار، نیمروز و برخی از ولایت‌های دیگر دوشنبه شب و روز سه شنبه این هفته گواه بارش شدید باران و سرازیر شدن سیلاب بودند. اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث طبیعی طالبان گفته که در نتیجه جاری شدن سیلاب در ولسوالی پشتکوی ولایت فرا 24 تن جان باختند و شماری هم زخمی شدند. خبرگزاری فرانس پرس به نقل از مقام‌های محلی طالبان گزارش داده که در مجموع 39 نفر در نتیجه سیلاب‌ها در افغانستان جان باختند. بر اساس گزارش‌ها سیلاب‌ها همچنان باعث زخمی شدن حدود 50 نفر شده. غلام الله، یک باشنده ولایت فرا، یکی از سیلاب زدگان است. بله، صدای غلام الله، یک باشنده ولایت فرا را میشنویم.
در ولایت فرا، الخصوص در ولسوالی پشتکو، کلیکا، ولسوالی بکوا و دیگر ولسوالی های فرا، تلی باران شدید جالب بود. طوفانی باد بود، زیاد مردم متضرر شدند. هموطنان ما جان خود را از دست دادند و ما هم از جمله متضررین هستیم که دیشب از ترس و وحشت باران و باد تا صبح بیدار بودیم، نتانستیم که خواب آرام بکنیم.
محمد آقا از متضررین سیلاب در ناحیه پنجم شهر قندهار است.
مطول سرکون و کورون خامه کورون بعضی چپک
سرک ها و خانه های خامه زیاد را تخریب کرده، خانه ما را نیز تخریب کرده است. خدا را شکر کسی تلف نشده، اما در ساحات دیگر تلفات وارد کرده و خسارات سنگین مالی به مردم رسیده است.
در این برنامه از احمد جاوید نور، کارشناس محیط زیست، نجیب الله صدید، کارشناس امور آب و محیط زیست و دکتر سید حبیب آروال، پژوهشگر طبی در پوهنتون هاروارد دعوت کردیم. آقای صدید در نیمه دوم برنامه با ما خواهد بود. شنونده های ما می توانند که به این شماره واتساپ تماس بگیرند و سوال و نظر خود را مطرح کنند. 00420-72-381-11. اگر به اینترنت دسترسی ندارید به این شماره زنگ بزنید. 00420-22-11-24-501. سپاس که تا حال با ما همراه هستید. همین حال جناب نور به برنامه پیوسته ایشان است طریق واتساپ با ماست. نور صاحب سلام، خوش آمدین.
ما هم سلام های فروخ خدمت شما و همکارای عزیزتون تقدیم میکنم. در نخست ابراز تسلیت دارم به خانواده آسیب دیده و مردم غیور افغانستان.
تشکر. جناب نور، بحث را با شما آغاز میکنم و میخواهم در ابتدا حرفای شما را در باره وضعیت کنونی تغییرات اقلیمی در افغانستان داشته باشیم.
جناب فروغ صاحب، وضعیتی که کشور ما افغانستان در او قرار داره یکی از ده کشور آسیب پذیر جهان است. متاسفانه در اثرات تغییرات اقلیمی شدیدن بالای مردم و زراعت، مالداری و مردم فقیر افغانستان تاثیرگذار است و شدیدن اینا از ناحیه تغییرات اقلیمی متضرر شدند و نیز کشور ما در سهم از او در تغییرات اقلیمی بسیار اندک است و ناچیز است که میتونه در 0.5% سهم افغانستان است که در تغییرات اقلیمی رول داره. متاسفانه کشورهای صنعتی، کشورهایی که اونا از صنعت دارن پیشرفت و ترقی از لحاظ تکنولوژی و صنعتشان است، کشورهایی است که یکی از آلاینده‌ترین کشورهای جهان به شمار میره که متاسفانه صنعت پیشرفت و ترقی پیشرفت صنعت از او باعث ازی شده که کشورهای فقیر مثل افغانستان دچار مشکلات تغییرات اقلیمی باشند و شده باشند. خیلی مهم این است که تغییرات اقلیم بر زراعت، مردم فقیر و ساحات آسیب پذیر افغانستان خیلی ها تاثیرگذار است و اثرات منفی و ناگوار را مثل که فعلا ما و شما دچار در فصل زمستان دچار سیل گرفتگی ها و بارش های سنگین برف بودیم. ما در سالهای قبلی بارش های برف و باران داشتیم. متاسفانه فعلا به یک وضعیت قرار داریم که ما اینجوها مستاد خیریه و کمک های بین المللی دولت تعلیق است و تنها حکومت نه سروی های از و به اندازه که باید مردم بسیار سود ببرند از و نیز مردم از آسیب های شدید جلوگیری شده یا کاهش داده شده آسیب ها که متاسفانه که تنها حکومت کمک های از و بسنده نیست و مردم ما دچار مشکلات نهایت شدید شدند و فعلاً هم متاسفانه دچار مشکلات صحی، بی‌سرپناهی و بی‌خانگی و بی‌سرپناه موقعیت دارند و قرار داره.
بله آقای نور، سازمان بین المللی مهاجرت گفته که بیش از 11 میلیون نفر در افغانستان در معرض خطر بالای تاثیرات شدید رویدادهای ناشی از تغییرات اقلیمی در این کشور قرار دارند. این چقدر نگران کننده است؟
ببینید افغانستان از لحاظ جغرافیایی یکی از کشورهای کوهستانی است که متاسفانه خیلی ها تغییرات اقلیمی به صورت آنی و زودتر در این ساحات آسیب می رسانند و مردم ما دچار مشکلات می شند. افغانستان از لحاظ جغرافیایی که موقعیت دارند، چون کوهستانی است اکثرا ساحات باید زراعت از و با سیستمای بارانی است، اکثرا زیست و زاد و پیشرفت زراعت و مالداری مردم اکثرا به زراعت وابسته است. متاسفانه که افغانستان هم از لحاظ زراعت دچار مشکلات است و هم از لحاظ مالداری و هم چون فقر دامنگیر مردم ما شده. فعلا یکی از اساسی ترین مشکلاتی که مردم به او مواجه است تغییرات اقلیمی است که مردم آسیب دیده و از او ما عملا میبینیم که مردم دچار مشکلات ساخته و گریبانگیر مردم مظلوم ما شده.
تشکر آقای نور، به شما برمیگردم. اکنون در برنامه دکتر سید حبیب آروال، پژوهشگر طبی در پوهنتون هاروارد ایالات متحده در برنامه با ما هست. آقای آروال سلام، شما هم خوش آمدین.
خوش باشین، وقت شما بخیر. اینجا خوب صبح است، ممکن اونجا نوقت پیشین یا دیگر باشه. وقت شما بخیر.
تشکر، سلامت باشین جناب آروال. جاری شدن سیلاب باعث جراحت و بیماری نیز میشه، در این حالت کدام اقدامات کلیدی در زمینه کمک های اولیه صحی برای سیلاب زدگان صورت بگیره؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اول ابراز تسلیت میکنم بر خانواده هایی که در این روزها از سبب سیلاب آسیب پذیر شدن و کسانی که شهید دادن و کسایی که زخمی دارن و دیگه مالی تاوان گرفتن. به هر ترتیب متاسفانه قسمی که برادر ما گفت که افغانستان یکی از ده کشور دنیا، اما در حساب درجه بندی ششم کشور دنیا، متاثر کننده بسیار زیاد از طریق تغییرات اقلیمی است که متاسفانه اگر باران ها و برباری و زیاد میشه سیلاب میبره، اگر نمی باشه خشکسالی میشه. در هر صورت ما متاثر هستیم افغانستان از تغییر هوا و اقلیم. فلحاظ به مسائل صحی بسیار ضرورت است که در این مورد فکر داشته باشیم و پلان های داشته باشیم که ما این به سه مرحله تقسیم میکنیم. یکی از هر آفت که باشه، مثل یا دیزاستر که باشه از سیلاب، باید در سه مرحله قرار بگیره. یکی قبل از سیلاب یا قبل از آمدن سیلاب چه آمدگی های باید داشته باشیم، دوم در حین سیلاب آمدن و سوم بعد از سیلاب. که قبل از سیلاب من فکر میکنم خوب تر است که باید حکومت و مسئولین موساد که اگر در اونجا باشه آمادگی خود داشته باشه، دو جمله مثلا مردم آگاهی صحی داشته باشه، آگاهی عمومی از بد شدن خطرات سیلاب باید داشته باشه و نوازی که بسیار سر زیگه نمیده. اما در حین سیلاب باید کمک های عاجل باید بسیار فوری برشان صورت بگیره، بخاطر از این که ممکن بسیار تغییرات طبی صحی در رخ بده. امراض بسیار زیادی ممکن است، مثلا از قبیل امراضی که در وقت سیلاب ها یا بعد از سیلاب ها رخ میده، ملاریا است و حتما ایسالات و گلابریتان و پیچش و این امراض است که بازیاد میشه، امراض جلدی، چون هوا آلوده میشه، زمین آلوده میشه، محیط آلوده میشه. به این خاطر بسیار کار با کار است به خاطر امکانات طبی که باید قبل از سیلاب هم در مناطق یعنی پیش مسئولین در هر جا آماده باشه، کیت های امرجنسی یا عاجل که در این وقت ضرورت می باشه، و همچنان در حین سیلاب زدگی که چطور عاجل میتونه برای از مردمی که تحت تاثیر خطر سیلاب قرار گرفته برای از اونا کمک صورت بگیره، خصوصا کمک های طبی نهایت ضرور است. آب نوشیدنی بسیار ضرور است، هم از نگاه طبابت و هم از نگاه انسانیت که برای مردم خوراک های مهمه که در وقت طبعا نگه مردم همه چیز از دست میده. این چیزهایی باید باشه، به خصوص دواهایی که بسیار ضرور است باید آماده باشه، تیم هایی باید باشه که تیم ها آماده باشه که اونا باید قبلا رفته باشه، یعنی در این ساحه که سیلاب زدگی صورت گرفته برای این مردمی که تحت از این خطر قرار گرفته چه کمک هایی صورت بگیره، بخصوص با کسایی که زنده هستن، کسایی که زخمی هستن، برای از با کمک هایی مثلا نرسنگ باید بسیار ضروری است که در این حالت برای مردمایی که زخمی میشن یا یک مشکل دیگه برشان پیدا میشه چه کمک ابتدایی را باید اجرا بکنن. ما متاسف هستم که در این حالت که موسسات صحی و غیر صحی موسسات هم فعلا تحت یک تاثیر کمبودی بودجه و مشکلات قرار گرفته و دولت هم شاید در این ساحه مشکلات داشته باشه، اما با آن هم مسئولیت دولت است و موسسات که در وجود در یک چیز ناچیز مسئولیت داره، و خصوص موسسات ملل متحد اونا باید در این مورد قبلا، چون ای قبلا پیش بینی شده بود که امکان خطرات و سیلاب ها موجود است، به خصوص آگاهی دادن بر مردم برای نجات از یک از نگاه صحی هم یا مسئولیت حداقل چیزی است که مصرف بسیار کار زیاد کار نداره. اما مراکز صحی، مسئولین صحی مناطق در ولایت فاریا و کندهار، هلمند و دیگر بادغیس، دیگر جایی که تحت خطر چنین سیلاب ها باشه، باید برای اونا قبل از سیلاب هم این آمادگی داشته باشه و آگاهی داده شده باشه که چه قسم اونا خدا میتونه نجات بده. و یک چیز دیگه را با اجازه بتن که ما اشاره کنیم که او هم دمی قبل از این اول چیزی که بسیار مهم است که intersectorial collaboration، همکاری coordination، غیر از این هیچ امکان نداره که تنها وزارت صحت یا وزارت زراعت یا کسی این کارا را پیش از پیش یا بعد از او منجمنت کرده بتن. اگر همکاری و هماهنگی خوبی در بین از این سکتورها و بخشا موجود نباشه، مثلا میالا در افغانستان در جاهایی که خطر سیلاب موجود است، سوجه مردم هایی که خانه دارن پیش از پیش برش گفته باید میشد و شوه که در اینجا خانه شما خطر داره و خانه خود باید منزل خود در جای دیگه که سالم باشه و در خطر نباشه او جزاست. خب این کاره است که هر روز هم وقت است.
بله، برای تشکر.
های اینجا در مناطق دیگه نگاه طبی مسئولیت های بسیار زیادی که دارن وزارت صحت عامه و موسسات باید آمادگی خود داشته باشه. بله،
تشکر آروال صاحب. پیش از این که بحث را با مهمانان ما ادامه بدیم، گزارش داریم در مورد سیلاب های اخیر در افغانستان، به خصوص در ولایت فرا که تلفات بر جای گذاشته.
در 60 سال زندگیم چنین باد، باران و طوفان را ندیده بودم.
محمد ابراهیم باشنده فرا از طوفان و سیلاب مدهش می گوید که به زمین های زراعتی و به شدت آسیب رسانده.
توفان ساعت 2 شروع شد و حدود 12 تا 15 دقیقه، شاید هم 20 دقیقه ادامه یافت.
فراه از ولایت هایی است که بیشترین آسیب را از سیلاب ناشی از بارندگی های هفته جاری در افغانستان دیده است. قندهار و هلمند نیز از ولایت هایی هستند که آسیب شدید دیدند. شمار مجموعی تلفات این آفت طبیعی حداقل به 39 نفر رسیده است. 24 نفر تنها در ولایت فراه جان دادند و ده ها خانه ویران شده است. محمد صادق جهادمل یک مقام محلی طالبان به خبرگزاری فرانس پرس گفته است
او پینزوس کورونا چهار دیوالی خراب سوید تقریبا
بر اساس معلومات که ما داریم دیوارهای 50 خانه تخریب شده حدود 60 دکان ویران شدند که ما رفتیم و آنها را از نزدیک دیدیم حدود 2000 تا 2500 دستگاه سولر شکسته و ویران شدند
او تقریبا 2000 یا 2500 هندار یا سولران به اصطلاح دامات سوید او چپ سوید
افغانستان یکی از کشورهای به شدت آسیب دیده از آفات طبیعی است سازمان بین المللی مهاجرت یا IOM در گزارش که روز سه‌شنبه نشر کرد گفت که در سال 2024 بیش از 500 هزار نفر در افغانستان به دلیل رویدادهای طبیعی بی‌جا شدند.
گزارش بود در باره سیلاب‌های اخیر در افغانستان. شما را باز هم خوش آمدید میگویم به برنامه در امواج آزادی از رادیو آزادی که موضوع آن روی تأثیرات تغییرات اقلیمی در افغانستان و سیلاب‌های اخیر در این کشور متمرکز است. برمیگردم به مهمانان ما. آقای نور پیشتر جناب آروال بر آگاهی دهی و پیام رسانی به مردم در افغانستان در رابطه با رویدادهای طبیعی در افغانستان و پیش از ای که سیلاب سرازیر شد و تأکید کرد در گذشته چقدر در افغانستان این کار صورت گرفته بود شما قبلا رئیس اداره محیط زیست ولایت لغمان بودین میشه در این باره بگوین که در این باره چالش ها چی بود آیا واقعا پیام رسانی و اطلاع رسانی و آگاهی دهی به مردم صورت گرفته بود
جناب فروغ یکی از اساسات جلوگیری حوادث طبیعی خو طبعا جلوگیری از او خیلی ناممکن است فقط کوشش میشه که کاهش بدن تلفات و خسارات آسیب پذیریان است یکی از اساسات آموزش و ایجاد کمیته های اضطرار او پیام رسانی بود آگاهی عامه بود آگاهی دهی بود اینا اکثرا در ولایات، در قریه‌جات، در ولسوالی‌ها قبلا کمیته های اضطرار عملا فعال بودن. به سطح قریه‌جات بود، به سطح ولسوالی‌ها بود، باز ولسوالی‌ها به سطح ولایات. اینا یکی به دیگه چیز داشتن، نماهنگی داشتن، ارتباطات داشتن. یکی از اساسات از پیام رسانی بود. که ما در اون زمان میتونستیم از طریق منابر، از طریق مساجد، لاسپیکرها، تلفن، سوشل میدیا و چون در اون زمان رادیوهای محلی نیز زیاد بودند، پیام رسانی صورت میگرفت. کوشش میشد که در قسمت آسیب پذیری جلوگی کاهش صورت بگیرد. بر مردم پیام رسانده میشد. چون متاسفانه خیلی ها ساحات انکشافی که ساحات رهایشی ما انکشاف کرده متاسفانه در مسیر سیلبرها خیلی ساحات دشتی است که اونجا مردم ناگزیر شدن مسکن گزین شدن و بر خود ساخت ساز کردن بدون از اینکه در اونجا حکومت ها اما حداقلش بتانند دستبرد داشته باشند یا دسترسی داشته باشند خودسرانه مردم خانه های رهایشی ساختن زندگی برای خود ساختن محل و محیط برای زیست و مالداری و زراعت خود پیشه کردن این ساحاتی است که اکثرا ما نقشه های آسیب پذیری یا ساحات آسیب پذیری افغانستان نداشتیم و فعلا هم نداریم فقط اونجا اینمی کمیته ها آموزش داده می شدن استاکا داشتیم و در استاکا مواد غذایی، ادویه خیمه، البسه حتی تا وسایل و وسایت آشپزخانه و یک کمک های اولیه تمامش در استاکا وجود داشت به مردم در 72 ساعت تمام کمک ها سروی صورت می گرفت کمک ها صورت می گرفت به مردم رسیدگی صورت می گرفت که فعلا هم این نمی کمیته ها فعال است ای که متاسفانه اینجورها مؤسسات خیریه فعلا کمکار هستند نمیتونند او کمک ها را به اون زمان برسانند مردم بیشتر متضرر میشه.
تشکر. آقای نور، فعلا اداره هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی طالبان بعضا از احتمال بارندگی و جاری شدن سیلاب در ولایات مختلف افغانستان هشدار میده. آیا همین کافی است یا در کنار آن اقدامات دیگه هم باید روی دست گرفته شود؟
ببینین، ما هر چقدر کپیتالاش بکنیم، به خاطر کمک رسانی، به خاطر پیام رسانی، به خاطر مدد هموطنان ما کم است. اداره هواشناسی همیش در سوشال میدیا از طریق رسانه ها اونا لست ولایات هم منتشر میکنن، میگن که این ولایات دچار بارندگی شدید است، طوفان است، سیلاب است، مردم آگاهی داشته باشند. متاسفانه خیلی ها مردم گوش شنوا ندارن، اکثرا اینمی امی درک و فهمشان یا حداقل بگن آموزششان از لحاظ ازی که حوادث طبیعی را چرا پنوا مدیریت بکنند پایینه. مهمی است که ما تا وقتی که
آقای نور ببخشید حرف شما را قطع میکنم، مردم محل چیگونه میتونن کمی رویدادها را مدیریت بکنن زمانی که برشان اطلاع رسانی صورت میگیره؟ چی باید بکنن؟ توصیه شما، پیشنهاد شما چیست؟
پیشنهاد ما بر مردم ای است، وقتی که بر شما هواشناسی هشدار میده، ساحات آسیب پذیر چون در مسیر سیلبرها، در مسیر ساحاتی که حوادث طبیعی اینجا بیشترین آسیبا را میرسانند، ملگی از این آگاهی دارن که ما در کدام قسمت زیست داریم، در کدام محل ما بود و باش داریم، و اینا میتونند از طریق منابر، یکی از اساسات امو خبررسانی اینمی است که از طریق مساجد اعلانات، از طریق لاستیکر مساجد، منابر، تلفون اصاله میتونند که به دوستای خود زنگ بزنند، چون متاسفانه همو جغرافی های افغانستانی است که سیب و میلان بیشتر داره و خطرات انگوختی را از خاطر اینمی که آب و سیلاب از صورت مدهش که حرکت میشه آسیب بر مردم بیشتر میرسانند، چون همو معبر و مسیر سیلبرها اکثرا ساحات رایجی ساخته شده، خانه ها را ساخته شده، زمین های زراعتی اونجا ایجاد شده، اینمی باعث ازی است که تلفات بیشتر میشه. اگر ما بتونیم اینمی را از طریقی که از قریه که اونجا منبع سیل یا امو شروع سیل از اونجا شروع میشه، قریجات پایین اطلاع رسانی صورت بگیره، حداقل اگر جلوگیری نمیشه، ما میتونیم که در خسارات و تلفات انسانی و حیوانی، حتی خسارات مالی، ما کاهش به وجود بیاریم و مردم آگاهی حاصل بکنند و ساحات یاسد
پذیر انتقالشان به ساحات امن. تشکر از شما. برمیگردم به آقای آروال. آروال صاحب، زمانی که در یک قریه یا یک منطقه رویداد طبیعی رخ میده مانند سیل جاری میشه، وقتی که مردم محلی میرن به نجات سیلاب زدگان یا سایر افرادی که در اونجا حادثه طبیعی رخ داده، با کدام موارد باید توجه بکنن زمانی که میخواین کسانی را که متاثر شدن انتقال بدن، نجات بدن؟ کدام موارد مهم است که توجه بکنن؟
خاطر از اینکه اکثرا ما ضرر زیاد که میرسه و یا بایواز از اینکه با معاصل مردمی که بسیار از کدام ناحیه خطر با خطر روبرو هستن، اونا را آگاهی بتیم و کاری بکنیم، با یک چیزای ما دست میزنیم که اصلا فایده در وقت نداشته باشه. از امو خاطر ما گفتم که بخاطر وقایع و پیشگیری پیش از پیش باید آگاهی مردم در همه حالت، هم در قبل سیلاب، هم در این سیلاب و هم بعد سیلاب داده شوند. مثلا موساد سیهی و همه، خب به وقتی که شما گفتین که در این دریت یک حالتی اگر یک جای سیلاب می تمام همه تیم های نجاتی که اونجا میره برای مردم، یکی اول خواهزم ایست که خوبتر خواهد باشه که زودتر اونا مردم آگاهی داشته باشه که پیش از این که سیلاب سر به شکل خطرناکش برای از اینا برسن، یک کمی به ساحی بلندتر مثلا تپه هایی که اگر موجود باشه نزدیکشان مردم به با اوجا بالا شوند. دوم وقتی که سیلاب در خانه هایشان مثلا به ساکت های برق و اگه برق موجود باشه به چیزهای برقی قطعا دست نزنند، چرا امکان داره که برق شارتی لینه برق شارتی داشته باشه و این خطرناکتر از آن. حتی آب هم در این حالت خطرناک شده میدانه که اگر لینه برق و با لین برق تماس داشته باشه. به این خاطر و همچنان با چیزایی که مثلا در این حالت از آبی که در کوشا که به مردم فهمده شد که در بین آبی که حرکت میکنه حرکت نکنه، با طرفی حرکت کنن که در وجه که آب در حرکت نیست، بخاطر که در هر لحظه اضافه شدن آب و سیلاب و خطر از او بیشتر است که اونا مواجه خواهد شد. و همچنان در این وقت ضرورت به اون مردم که یک کمی از مساحی خطرناک به یک جای آرام آورده شده آب نوشیدنی بیشتر هم عرض کردم، مواد خوراکی با. و همچنان مواد طبی که بیشتر همکاری و شده میتن با کسی که اگر آسیب دیده باشه زخمی شده باشه، اینا با کار است و ضرور است که با درید تیم طبی همه کارهای خود با آماده باشه با چونین خدماتی که در اونجا اگر روبرو میشه. دیگه اینمی کارهایی که باید پیش از پیش شده و همچنان بعد از یه بسیار مرحله مهم است که شاید این سیلاب یک روز نیم روز یا مثل که بیشتر دوست ما از فاریاب گفت در راپور که 20-25 دقیقه دوام کرد، این حالا بعد از این و بعد روزهای بعدی چی ترتیباتی بگیره، تبلیغات صحیح ایجا فرق میکنه که چی چیزهایی باید بکنه مردم مثلا از هاب پاک استفاده کنن و علاوه از او تیمهای تیبی باید بخاطر جلوگیری از امراضی که در باساس سیلاب‌ها پیدا میشه، مثلا مورکه شد، اصالات شد، پیچش شد، بله، و همچنان تبها شد، این چیزا باید برزی دواهای خوبتری داشته باشه و او رو باید بتانه که و حتی بعض مریضایی که عادل باشه او رو چطور در این وقت برای رفر کردن یا رجعت دادن از او مریضا باید امبولانس و چیزای موجود باشه. دیگه بهتر است که تیمهای و همه تیمهای دیگه با همکاری یکی دیگه و همه هنگی یکی دیگه خود آمادگی های هر سه مرحله را در وقت خود داشته باشه. ما متاسفانه اکثرا تبلیغات هم بعد از وقتی فایده نمی کنم تبلیغ می کنیم. بهتر است که برادر ما گفت مثلا این حال بسیار خوب امکاناتی از این موجود است که ملاهای مسجد میتونه بسیار به شکل خوبیش تبلیغات برسانه و به صورت به شکل که مسئولین برای از اونا برسانه برای ملای مسجد که اینی چیز تبلیغ کنه اینی چیز نکنه و اینمی چیزایی است که انشالله.
آروان صاحب شما موارد مهم را یادآوری کردین و به آن اشاره کردین. سوال ما این بود زمانی که در یک منطقه سیل سرازیر میشه، زمانی که باشنده های یک منطقه دیگه برای نجات باشنده های منطقه سیلاب زده میآیند، در قسمت انتقال زخمیان به کدام موارد باید توجه بکنند تا به کسانی که آسیب دیدن برشان آسیب بیشتر وارد نشه حین انتقال یا حین نجات؟
بسیار کار خوب و نظر خوب است و یه هم تبلیغات صحی و آگاهی صحی و یک کم تعلیمات ابتدایی برای همه مردم با کار است. اگه با این تو مراحل رو برو میشه چه کار باید بکنه، یا مثلا یک موتر اکسیدنت صورت میگیره دفعتا زیاد میشه دریور و مردمایی که جور است مردمایی که میان بر کمک چطور باید بکنه. اکثر زخمی ها از اثر اینمیتر دیزاستر ها و آسیبات مثل آسیب های مانند سیلاب ها در وقت انتقال اونا بسیار ضرر میبینه، ضربه میبینه. مثلا یک جایش زیر بام شده یا زیر دیوال شده، پای یا دست شکسته، این مریض بدون از اینکه احتیاط صورت بگیره با یک شکل بسیار نااحتیاطی بی احتیاطی او رو بالا میکنن و میبرن یا مثلا پشت میکنن یا مثلا او رو در حالتی که از درد بسیار ذاتی که در ناحیه کسر که صورت گرفته، این مریض بالاخره خدا نخواسته به به یک حالت دیگه کوما و مرد روبرو میشه. اینال به مردم باید کار کنم، کسایی که برای کمک رسده که مریضایی که زخمیستن اول کش کنن، کسایی که خونریزی دارن خونیش را چطور بسته کنم، استاد کنم، سر به آسانی میتانه که همون جای زخمیش سر محکم به یک تو تکی پاک بسته بکنه، یا به تکی که موجود است در اون صورت
بله.
بسته بکنه و خونیش استاد کنه. دوم کسر که داره حد اقل در جایی که کسر مثلا پای دست یک جایی یک تختی چوب یک چیز که پیدا میشه یا تختکه که سنگ او رو زیر زبانه و او رو بسته کنه تا در حالت انتقال و حرکت دادن او بسیار شور نخوره و بسیار با درد مواجه نشه. و همسال از این بسیار زیاد است و با هم مثلا یک کسی است که در او خط بند مانده، تنفسش بند است، امی کسایی که میرسد ما از اون نخواهش میکنم در اینی صورت اول کش کنن که امیرای تنفسی از این مثلا دهن و بینی از این پاک بکنه و باز بکنه حالت تنفسی. و اگر اگر حالت و شاک قرار داره و در این صورت
بله.
اگر ضرورت باشه و بتانه بهتر است که تنفس فمی یعنی از طریق دهن برای زو مریضی که در حالت کوما قرار داره تنفس داده شه و برش. و امثال از این کمک های است که باید در مرحله اولی صورت، در این صورت ضرور نیست که یک دوا برش در این مرحله داده شه، اما اینمی کمک های اولیه بهتر از همه کمک های دیگه است که بعدا صورت میگیره. چرا؟ اگر در امیجا این مریض یا زخمی یا آسیب دیده نجات پیدا کرد و توانست که به جور و صحت یا تقریبا در حالتی که زنده است به شفاخانه مرکز صحی رسانده شد و این کلان خدمتی است و این را عام مردم کلان میتونه، هر کس که به نجات مردم میره. و طبعا کوشش باید بکنه که او کسایی که زیر خطر است اونا را در یک ساحه بی خطر، کم خطر، خشک، بالا اینا را بیرون بکنن، به اوجا بکشنن و کسانی که مثلا زخمی است اونا را جدا بکنن، اونا را خود خدمت با پرسنل و تیمی صحی باید با اونا کمکای بکنن. و کسانی که مثلا با کمکای دیگه اضافی که حالا دولت سر از او مسئولیت و یا محیط زیست یا دیگر کار میکنه فکر میکنه او مرحلی بعدی است. البته در امی صورت هم بعض کمک های شاید از خونک بعض مردم طلب شوند، هوا بسیار شوند، از این خاطر ضرورت است که یکان کمپلا و یکان چیزای دیگه هم که هم از نگاه طبی اونا را کمک میکنه و هم از نگاه غریبی و کمک به مواد است دیگه. این چیزا راست که باید کمک های صحی بسیار مهم است که در مرحله اول باید تیم هایی باشه که عاجل برسه. و اگر مردم هم میرسه ما از مردم خواهش ممیز که اونا به مریضا و زخمی ها و کسایی که آسیب دیده است در انتقال از ما بسیار از احتیاط کار بگیره.
تشکر از شما اروال صاحب. نجیب الله صدید، کارشناس امور آب و محیط زیست، هم به برنامه پیوسته. آقای صدید سلام، خوش آمدید.
تشکر میگرم از سلام خدمت شما و تمام بینندگان و شنوندگان گرامی دارم. با دفتر سلام های خاص خود تقدیم دارم.
تشکر.
و علیکم السلام.
صدید صاحب، وضعیت فعلی تغییرات اقلیمی در جهان چگونه است و در افغانستان این وضعیت از دید شما چقدر نگران کننده است؟
خب در سراسر جهان ما شما امسال شاهد شکست شدن رکوردهای درجه حرارت بودیم. امسال در حقیقت درجه حرارت کره زمین به اندازه گرم است که در طول تاریخ ثبت درجه حرارت که تا حال صورت گرفته به این اندازه گرم نبوده. در کنفرانس پاریس چیزی که در حقیقت هدف تعیین شده بود که اگر 5 درجه سانتیگراد درجه حرارت سالانه زمین گرمتر نشود، از اون ماه شما حال بیشتر شده رفته و وضعیت در حقیقت در حالتی است که ما در حقیقت عواقبش در بعد کشورها میبینیم. سیلاب های بسیار زیاد مخرب، طوفان ها، خشکسالی های بسیار شدید و مکرر، آتش توزی جنگلات، در حقیقت اینا تمامش از عوامل است که تغییرات اقلیم آورده. در کشور ما بخصوص شاک های عمده اقلیمی سیلاب ها و خشکسالی ها هستند که ما در حقیقت کشور ما هم از دید از اینکه این شاک ها هم تکرارشان زیاد میشه و هم شدتشان زیاد میشه مردم ما را آسیب میزنه. و هم از طرف دیگه ما شما در پالیز شاک های اقلیمی عمده مثل سیلاب و خشکسالی ها آتش سوزی جنگلات در شرق کشور ما داریم، آب شدن یخچال های کشور ما که بسیار مهم است شاهد هستیم، ما شما طوفان های گرد خاک شاهدش هستیم که در غرب و جنوب غرب و شمال کشور ما به اندازه شدید شدن، که تا طوفان هایی که از طرف شمال میوزن حتی شدت شد به اندازه است که از کوههای هندوکش رو مبور میکنن تا کابل در خط آب و هوا را آلوده میسازن. بران این کل شاکهای است که افغانستان متاثر میسازه، متضرر میسازه، ولی عمده ترین از او اختلال در دوران آبی است و او به خاطر است که افغانستان یک کشور زراعتی است، حدود 33 تا 36 درصد عاید ناخالص داخلی این کشور از سکتور زراعت تامین میشه و به این دلیل است که وقت اختلال آبی و وقوع پیونده یا سیلاب خشکسالی به خصوص خشکسالی باعث میشه که اقتصاد از این کشور ضربه ببینه. ببینید در صورت سالهایی که خشکسالی مدهش میباشه افغانستان تا 3 بیلیون دلار خساره میتونه ببینه از سیلاب ها، به اساس محاسبات و تخمین های بین المللی تا 550 میلیون دلار سالانه خساره میبینه، بر علاوه از اینکه تلفات چقدر میبینه، بر علاوه از این که چقدر در حقیقت زیر ساخت ها و زیر بنای کشور صدمه میبینه. در کل افغانستان بسیار معروض و کمترین آمادگی را در برابر این تغییرات دارم.
سپاس است به شما. به مهمانان ما برمیگردم. اکنون شنونده داریم، از شنونده ما میشنویم. سلام به شما، برنامه در امواج آزادی است، بفرمایید.
سلام بر خودت محترم، سلام بر میمانت، سلام بر افغانستان شریف محترم مردمش.
تشکر، سلامت باشین. اسمتان از کجا صحبت میکنین؟
افغان است، من ننگرهار.
آقای افغان خوش آمدین بازم.
خوبستی؟
بله. در رابطه با تغییرات
محترم...
بله میشنویم از شما.
در ننگرهار او گلاغا شیرده والی بوده که در جمهوریت میگم ده. از ما که زندگی میکنم پیشوریم هم خواده است، پشترم هم خواده است، این خیلی کلان کلان خواد بوده که کلان کلان خواده بود، فهمیده خیلی برش کلان بود. دیگه وقتی که کسی که بغلای خواد پتی داشته که یک بس و دو بس و سه بس و پتی داشت و گرفت و که سودا که تو مردکه گرفت نصف خواده ما بینش در آورد. یاو رف بلاغا شرده گفت که رای ماری مردم بند کده ما به کام را برم، فهمیده یاو گلاغا شرده گفت یاو رای مرای مردم بند کده ما با کام را برم، یک دفعه دو دفعه سه دفعه گفتش. آخر گلاغا شرده دست خودش شور داد گفت دگه دفعه کمی همه دیمی تو سرشان بالا کو برو بخیر دگه، فهمیدی رای تا پاکو فهمیدی. دگه علا مخترم مردم کل ده خوره خودشان به زمینه را میخرین، دگه کل خانه آباد میکنین، دگه نه دولت سر جام ملامت است و نه فهمیدی سیله و سر جام ملامت است. محترم فامیلی کل خودشان ملامت هستن که دخول خانه آباد میکنن، ری او بند میکنن فامیلی. دیگه خداحافظ، دیگه چیز گفتنی ندارم محترم، همه که نظر بود فامیلی، خداحافظ.
تشکر. پیام شما آقای افغان به این مردم چی است که در ساعت زراعتی مثلا آبادی میکنن و دست به ساخت ساز خانه و تعمیر میزنن، شما چی گفتنی و پیام دارین به اونا؟ قطع شد فکر کنم که تماس آقای افغان که از ننگرهار با ما صحبت میکرد. تشکر از تماسشان. برنامه در امواج آزادی رو از رادیو آزادی میشنوید که موضوع برنامه روی تاثیرات تغییرات اقلیمی در افغانستان و سیلاب‌های اخیر متمرکز است. جناب نور، برمیگردم به شما. نظرتان درباره چشم‌انداز تغییرات اقلیمی چی، سناریوهای احتمالی و محتمل برای آینده کدام هاند؟
ما خوش آمدید میگم جناب صدیق و ببینید تغییرات اقلیمی و از لحاظ علمی دو بود دارد، بود انسانی است و بود طبیعی است. بود انسانی است علمی است که تمام سکتورهای صنعت، تکنولوژی، صنعت کشورهای پیشرفته این امو فعالیت های انسانی که بالای تغییرات اقلیمی رول اساسی داره و گازهای گلخانگی است که اکثرا درجه حرارت به شدت بالا برده و درجه سره زمین درجه حرارت لمتر نفتی نسبت به این که باید رکوردار ما پایین تر از می داشتیم. و بود طبیعی است. بود طبیعی از این است که دواندار اینمی کره زمین گرم شده میریم. خورشید هلیوم است، هلیوم امو شعله و ترین گاز است که قطر خورشید آهسته آهسته قطرش بیشتر میشه و میتونه که زمین گرمتر و اقیانوس‌ها را تقریبا کمابتر بسازه. امو بود اساسی است. افغانستان کشوری است که متاسفانه از چش کشور متضرر بیشترین ضرر تغییرات اقلیمی رو می‌بینیم و از لحاظ اقتصادی ضعیف‌ترین کشور جهان اقتصاد ضعیف داره. اون کشورهایی که اقتصادشان خوبتر و بهتر است مبارزه میتونن با تغییرات اقلیمی. تغییرات اقلیمی نه تنها این نیست که همه مشکلات تغییرات اقلیمی است. تغییرات اقلیمی پیامدهای مثبت هم داره. میتونه که آدم از فرصت ها استفاده بکنه برای ازی پلان های دراز مدت بسازند و مطابق امو گراف تغییرات اقلیمی یا سازگاری های خود پیش ببرند و بتونند از لحاظ علمی، از لحاظ منطقوی، از لحاظ این که مردم آموزش بتن سازگار شوند با تغییرات اقلیمی. اون ما دوچار اینمی مشکل هستیم. هیچ وقت نمیتونیم این مشکل فعلا جلوگیری بکنیم و یا قد رای بزنیم. ما دوچار اینمی مشکل هستیم تا که ما سیستم های سازگاری خود فعال نبکنیم و تا این که نتونیم ما مردم خود عیار بکنیم با تغییرات اقلیمی چاره و دیگه چیزی نداریم. متاسفانه افغانستان از لحاظ جغرافیایی یکی از مهمترین کشورها است، چون ساحات بلند، مقاله های بلند است، اکثرا برفای زوم فعلا مویخدندان یا ساحات یک اکثرا برفگیر بودن، اونا در حالت زو شدن است. مردم از ساحات که نباید در اونجا دسترسی پیدا میکردن در اون ساحات دسترسی پیدا کردن، ساحات رهایشی ساختن برای خود، امو زمینه زندگی رو در اونجا مساعد کردن. این امو پیامده هست که میتونه افغانستان اگر مدیریت نبکنه و کشورها کمک نکنن دچار مشکلات زیاد خود شدیم.
سپاس از شما. جناب سدید، کاهش منابع آبی در افغانستان چقدر باعث تخریب اراضی و بیابانزایی در این کشور شده؟
دقیقا ببینین، در بحث کاهش منابع آبی اخیرا مطالعات بسیار خوب صورت گرفته. در این مطالعات نشان میده که میزان بارندگی در کل زیاد تغییر در افغانستان نکرده، یعنی میزان بارندگی فقط شکلش تغییر کرده، یعنی تغییراتی که هست زیادتر از ناحیه شکل است که زیادتر افغانستان متاثر میسازه و او دلیلش است که افغانستان سابق، چون افغانستان یک کشوری است که نظر زیربنای ذخیره و توزیع ما بسیار کشور ضعیف است، یعنی با مقایسه تا کشورهای همسایه ما مثلا ایران 22 مرتبه ظرفیت ذخیروی آب بیشتر داره، یعنی بندای بیشتر داره، و پاکستان 13 مرتبه و ما در حقیقت هم چیزی که سابق ساخته هم اون است به این سال اخیر انکشاف نیافته. بنان ذخیره طبیعی آب بر ما کوههای هندوکش است، یعنی افغانستان هدیه کوههای هندوکش است و به می دلیل است که ما اگر بارندگی که در کشور ما صورت میگیره شکلش تغییر کنه ما مکاملا متضرر میشیم، به دلیل از اینکه اگر سابق برف میبارید حالا باران میباره، هوا گرم شده. آخرین مطالعات نشان میده که 30% برف کمتر باقی میمونه در کوههای هندوکش و این واقعا یک رقم درشت است، به دلیل از اینکه وقتی شما برف نداشته باشین واضح است که به جایش باران دارین و باران برای شما زیاد مفاد نمیتونه رسانده، به دلیل از اینکه زیربنا ندارین که آب ذخیره کنین، باران باعث سیلاب میشه که اخیرا ما شما میبینیم از راه رشه به خصوص در فرا و که باعث سیلاب ها میشه. و از طرف دیگه مردم وقت آب سطحی وقت تغییرات اقلیم میایه، البته که ما گفتم که سیلاب ها بیشتر میشه و این رودخانه ها را یا دریا ها را در خط موسمیت میده. موسمیت به این معنی که یک دریا که سابق 9 ماه سال یا 12 ماه سال آب داشت، حال او دریا 3 ماه سال آب داره و مکمل باقی سال خشک است. به این دلیل وقت آب سطحی وجود نداشته باشه مردم دنبال آبای زیرزمینی میره و آبای زیرزمینی در افغانستان در کل در تمام افغانستان کاهش قابل ملاحظه داشته. در این اواخر با استفاده از سولرهای ارزان مردم دست به استخراج آبای زیرزمینی زده و هم به صورت بسیار گسترده به خاطر یک زراعت کاملا غیر معقول و به این دلیل آبای زیرزمینی افغانستان کاملا در حال انقراض و در حال از بین رفتن است. در بحث یخچال ها ما حدوداً 14% یخچال خود بین سالهای 1990 تا 2015 دست دادیم. این یخچال ها در حقیقت آبای تابستان ها را تشکیل می داده و این یخچال ها سابقا یعنی قبل از سالهای 1980 هم وارد دوباره تشکیل می شده. وقتی برف ها یک سال پر برف می بوده یخچال ها دوباره تشکیل می شده. حال یخچال ها به صورت متداوم از بین در حال از بین رفتن فروکش هست و به این دلیل قابل تشویش است. دیگر ما در سالهای آینده آب تابستانهای خود دیگر منابعش از دست خواهد دادیم به دلیل از اینکه دیگر یخچال وجود نخواهد داشت که بر ما آب تابستان ها را و خصوص آخرهای تابستان را تامین کنم. بنان در کل منابع آبی افغانستان هم موسمیت پیدا میکنه از یک طرف و از دیگر طرف هم وحشی شده میره و در حقیقت بسیار مضر شده میره. یعنی ما شما در صورتی که مدیریت نتانیم کرده و مردم دایی با دایی انگیزه نتیم که مردم دست یکی کنه و به خاطر مدیریت آب آبای سطحی آبای زیر زمین کار نکنیم، ما در حقیقت ای آبی که از کنترل ما خارج میشه برای ما به جای ازی که مفاد بیاره در حقیقت مضر شده میره و به مردم ما ضرر میرسن. شاید سیلاب ها هستیم و شما میبینیم که حتی همین سالی که در جریانش قرار داریم در تابستان چقدر مردم ما در شمال کشور از بین رفت و چقدر در بغلان بخصوص و در غور در بعض ولایات به اندازه اضرارش و تلفاتش به اندازه زیاد بود که این قابل تشویش است برای افغانستان.
تشکر آقای سدید. تا دقایق دیگر درباره راه‌حل‌ها صحبت میکنیم. اکنون شنونده روی خط تلفن داریم، تماسشان قطع نشد. سلام به شما، بفرمایید.
و علیکم سلام. سلامونه تا از عزیزی را دید طول کدر من عروضم تمام خدای دیو کشی روغ جور بست.
تشکر، سلامت باشین. اسمتان از کجا صحبت میکنین؟
مننه ساسه میکنه عروضم که از حد تلیم در هلمان والا وقت در ستاس خوروانه داریده خدای دی خوشحاله که چی مشتم وقت را که نو که تا پشتن از ما تا پا پشتوی که لریه از پا دریبانی پویجم لیکن ویالی نسمه نو خدای دیو که چی ستاس خوار است بعد میسی.
خواهش میکنم اتل صاحب، شما میتونین پشتو صحبت بکنین هر قسمی که راحت هستین. هلمندم یکی از ولایات است که درست پیش شاهد سیلاب ها بود. شما در کدام منطقه هلمند زندگی میکنین؟ آیا شما شاهد سیلاب ها بودین؟ میشه در این باره قصه بکنین؟
خدای دی خوشحاله که روزیان دیر شب سرین دی وکل مجدل تا دی هلمند ولایت و گرمسیل الفعالی که جون کوه لکه تا چې اشاره ورته وکړله ګرمسیل ولسوالي دغه ولسوالي څخه ده چې په نرمړو ولایتو کې ورښتونه او بارانونه وسي، نو هغه د سیند مثال د خبرې که د سیند اوبه وي که د سیلاب اوبه وي دا بیا دلته د ارغنداب د رود سره جمع کېږي. دا زموږ په سیمه کې په ګرمسیل ولسوالۍ کې دا سیند کې دا اوبه تېرېږي، نو دلته اکثره خلکو ته تر اوسه پورې خو روزیانه زیانونه نه دي رسولي. دا اوس هم چې زه ستا سره خبرې کوم د هلمند په سیند کې پریمانه اوبه بهېږي، که چیرې در دغه اوبه زیاتې شي شاید د خلکو ته نقصانات ورسېږي. ځکه پروش کالم د دې عیني شاهدانو چې دلته سیند د هلمند ډېر ډک سو، نو بیا د خلکو مځکې ویوړلې، غنمې ول ویوړلې، کښتو کروندې ول زیانمنې کړې. نو زموږ پر حکومت دغه غږ دی چې دغه زیان لرونکو کسانو سره دې وار د مخه لامرسه وکړي، پر خیره بنسټونو هم دغه غږ دی چې د دغه خلکو لاسنیوی وکړي. ځکه دغه سیل ځپلي خلک چې دا ډېر مهم دی، باید د دغو سره دوی کومکونه وکړي.
تشکر آقای عطل از تماستان با برنامه. شنونده ما از ولایت هلمند صحبت میکرد. در دقایق پایانی برنامه در امواج آزادی قرار داریم، با مهمانان ما در رابطه با راه‌حل‌ها صحبت میکنیم. موضوع برنامه روی تاثیرات تغییرات اقلیمی در افغانستان و سیلاب‌های اخیر متمرکز است. آقای نور، پیشنهاد شما چیز درباره راه‌حل‌ها، چه اقدامات باید برای بهبود وضعیت صورت بگیره مشخصاً؟
به خاطر پاهیز دادن خسارات و خسارات و حوادث طبیعی،
بله،
حکومت ها مخالف است که در قسمت آموزش، آگاهی دهی، ظرفیت سازی مردم کار بکنه و نیز زیربناهایی که باید ضرورت است که باید ایجاد شود و ساخته شود، زیربناهای زیر باید اقدامات عملی انجام بشند و زیربناهای مدیریت آب، کنترل سیلاب و بعض مسائل دیگر را مد نظر بگیرند و این را در اولویت تاریخ قرار بدهند. و نیز کشورهایی که از لحاظ صنعتی پیشرفته هستند و کشورهایی که از لحاظ اقتصادی اقتصاد خود دارند، اینا عمو پیمانهایی را که در کنفرانس های تغییرات اقلیمی متحد شدن اونا را بپردازن کشورهای فقیر و کشورهایی که بیشترین متضرر از تغییرات اقلیمی هستند، اونا را مساعدت بکنن و کمک بکنن و ظرفیت سازی بکنن تا بتونن اینمی بودجه را جذب بکنن و به خاطر زیربنا و سازگاری با تغییرات اقلیمی من مخلف دارم.
تشکر. آقای نور، طور که پیشتر جناب سدید گفت، پیش از سیلاب های اخیر ما همچنان شاهد سیلاب های در برخی از ولایات افغانستان از جمله سیلاب ویرانگر و مرگبار در بغلان بودیم. با توجه به این، به نظر شما آیا در حال حاضر طالبان چقدر ظرفیت مقابله با تغییرات اقلیمی را دارند؟
چون ما فعلا در مسائل حکومتی داخلی نیستم، نمیفهم که چقدر میتونن در کمیته هایی که کمیته های استراری که در خریجات هست، در ولسوالی ها هست، در ولایات هست، عملا در این زمان 18 وزارت عضو کمیته استرار بودن و تمام مؤسسات خیریه اینجوها اینا در خریجات، در ولایات، در ولسوالی ها عملا همکار نزدیک این کمیته استقرار بودند. اونا به آنان سروی خود انجام میدادند به ظرف 72 ساعت. نمیگم که ما 100% اونجا تمام کمک ها میرسید، اما کوشش میشد که به مردم رسیدگی صورت بگیره و مردم بتونن که کمک کنند. فعلا من نمیفهم که تا چند اندازه حکومت اینمی کمیته ها فعال است و برای مردم آموزش، آگاهی و ظرفیت سازی صورت گرفته تا بتانیم از مشکلات و پیامدهای ناگوار آسیبای سیلاب و حوادث طبیعی جلوگیری و کاهش داده شود. نمیفهم چقدر اونا فعال هستند و فعالیت دارند در سطح ولسوالی ها و قریجات و ولایات.
تشکر. آقای سدید، نظر شما چیست؟ طالبان به عنوان حاکمان فعلی افغانستان چقدر مسئول رویدادهای مرگبار طبیعی در این کشور هستند و چقدر ظرفیت مقابله با تغییرات اقلیم دارند؟
ببینید، واقعیت های عینی جامعه افغانستان است که افغانستان در 3 سال 3 سال گذشته شاهد از دست دادن کادرایش بوده. یک چیز واقعی است. با کمبود ظرفیت داخل افغانستان مواجه هستیم، با کمبود بودجه مواجه هستیم. بودجه‌ای که سابق دولت‌های سابق افغانستان داشت فعلا وجود نداره. بنان چالش‌ها به اندازه زیاد است. در روشنی از این آدم مشکل است که قضاوت کنه که خب ضعف مدیریتی وجود داره یا ضعف نبود ظرفیت تکنیکی وجود داره یا ضعف نبود امکانات مالی وجود داره. اما چیزی که من مهم است برای افغانستان من حیث کل، من حیث یک ملت، مهم است که ما ساختارهای خود از مرکز بیاییم در سطح قریجات تقسیم کنیم. یعنی ساختار ما بخصوص در بحث مجادله با حوادث باید از منطقه، از قریه شروع شود. مردم باید اون صلاحیت داشته باشه که رئیس کمیته حالات استقرار باید مردم محل باشه. ما داوطلب از مردم محل داشته باشیم، چون اون مردم محل است که زودترین وقت و زودترین فرصت به صحه حادثه میتونن خود برسانن، زیادتر کارا را انجام میدن، فعلا هم انجام میدن. اما اگه این به صورت تنظیم شده باشه، مردم ما کاملا در بحث حوادث آماده همکاری هستن. اما این باید تنظیم شه، با مردم آموزش داده شود که چی گونه کارهای نجات انجام بدن، چی گونه به طور مثال اسکان موقتی ایجاد کنن. این تمامش در دیگه دنیا بحث مسائل تکنیکی است که باید برشان آموزش داده شود. من فکر میکنم اگه افغانستان بتونه ساختار خود طور ایجاد کنه که قریه ها ولسوالی ها در مهراق توجه باشه، به نظر من که ما تا اندازه زیاد میتونیم از تلفات جلوگیری کنیم. و بحث اطلاع رسانی بسیار مهم است که امامان مساجد باید اینجا نقش عمده رو باید بازی کنند. پیش بینی آب و هوا، پیش بینی سیلابا باید از طریق امامان مساجد باید به مردم رسانده شود.
سپاس از شما. جناب آروال، طور که شما گفتین پیشتر حوادث طبیعی و خصوص سیلاب شرایط محیطی را برای شیوع بیماری ها فراهم میکنه. بسیار کوتاه اگر بگوین که از گسترش شیوع بیماری های پوستی و عفونی در مناطق سیلاب زده چگونه میشه که جلوگیری صورت بگیره؟
که ما یک چیز رو باید بگویم که سر از او دوستان ما شاید نظر نداشتن که زراعت در این مورد بسیار زیاد کار کرده میتونه که کاهش پیدا کنه اگر درخت و نیالشانی زیاد شد در تپه ها و در قریجات. یکی دومیسته که تمام وزارت سیاتم و تمام مسئولین سیهی باید پیش از پیش تمام کیت های ضروری و یا امرجنسی را به در این تو مراحل باید داشته باشد.
تشکر آقای آروال، کمتر از یک دقیقه داریم، بسیار کوتاه. سلامت.
من عرض کردم که به خاطر جلوگیری از امراض سیلاب مثلا سالها مورکه ها ملاره ها باید پیش از پیش آمادگی داشته باشیم و خصوصا کارکنان صحی جامعه که رضاکاری که چند سال پیش ما تربیه کرده بودیم در تمام قریجات، اونا باید عاجلا یک ریفرشر ترنینگ بگیرن به خاطر کمک بر در وقت سیلاب زدگی و اینچون
اینجا. سپاس از شما. رسیدیم آهسته آهسته به پایان برنامه در امواج آزادی از رادیو آزادی. از مهمانان ما احمد جاوید نور، کارشناس محیط زیست، نجیب الله صدید، کارشناس امور آب و محیط زیست، و دکتر سید حبیب آروال، پژوهشگر طبی در پوهنتون هاروارد، سپاس که در برنامه با ما بودند. با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشید.